ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. جانشین فرمانده سپاه پاسداران به عربستان و امارات هشدار داد. CNN میگوید گروه‌های نیابتی ایران احتمالاً در فکر حمله علیه منافع آمریکا در خاورمیانه‌اند. و در پی اعتصاب کامیونداران، دادگستری اصفهان از بازداشت 13 تن خبر داد. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران روز جمعه گفت اگر عربستان و امارات دست از شرارت برندارند، ایران از خطوط قرمز آنها عبور خواهد کرد. حسین سلامی روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران ادعا کرد طراحان تیراندازی مرگبار در اهواز به گفته او در مثلث آمریکا، عربستان و امارات دور می‌زنند. وی به آمریکا نیز هشدار داد که دست بر نداشتن از حمایت از تروریست‌ها به گفته آقای سلامی برای آنان هم زیانبار خواهد بود. در روزهای گذشته و در جریان سخنرانی‌های رهبران کشورهای آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و ایران در جلسات مختلف سازمان ملل، تنش لفظی میان این کشورها بالا گرفته است. پیش از آغاز جلسات مجمع عمومی سازمان ملل، در حمله مسلحانه به رژه نیروهای نظامی در اهواز که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 25 تن از نیروهای نظامی و غیر نظامی کشته شدند. شبکه خبری CNN به نقل از مقام‌هایی در پنتاگون گزارش داد ارزیابی‌های اطلاعاتی در روزهای اخیر نشان می‌دهد گروه‌های تحت حمایت ایران به گفته این شبکه خبری احتمالاً در فکر حمله یا حملاتی علیه نظامیان یا منافع آمریکا در خاورمیانه‌اند. گزارشگر CNN در پنتاگون روز جمعه به نقل از 3 مقام وزارت دفاع آمریکا که نام آنها ذکر نشده گفت که این گروه‌های نیابتی در سوریه و چند کشور دیگر خاورمیانه مستقرند. بنابراین گزارش، به دلیل ارسال سلاح از ایران به سوریه، دسترسی این گروه‌ها به موشک‌های بالیستیک و سایر تسلیحات پیشرفته افزایش یافته است. مقام‌های آمریکا و ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. دادگستری کل استان اصفهان از بازداشت 13 تن از افرادی که به اقدام به تعرض، توقف و وارد آوردن آسیب به کامیون‌های حمل سوخت و بار در راه‌های مواصلاتی اصفهان متهمند خبر داد. احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، به خبرگزاری فارس گفته است افرادی که به هر شکل قصد برهم زدن نظم و امنیت و وارد آوردن فشار بر مردم را داشته باشند، با برخورد شدید دستگاه قضایی روبرو خواهند شد. روز پنجشنبه نیز در پی دور جدید اعتصاب کامیونداران، گزارش‌هایی درباره بازداشت حدود 40 تن در استان‌های فارس و قزوین و پاکدشت در جنوب شرقی تهران منتشر شد. مقام‌های نیروی انتظامی و قضایی بازداشت شدگان را متهم کردند که مانع عبور کامیون‌ها شدند. دور جدید اعتصاب کامیونداران از روز شنبه 31 شهریور با خواسته هایی مانند کاهش قیمت کامیون، قطعات یدکی و لاستیک با تخصیص ارز دولتی و حذف عوارض گمرک در پایانه های شهری و مرزی آغاز شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، پنجشنبه 5 مهر ماه اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در خصوص وجود یک انبار هسته‌ای مخفی در تورقوزآباد در نزدیکی تهران را یک شو و نمایش خواند و تکذیب کرد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم در واکنش به سخنان آقای نتانیاهو، اسرائیل را تنها دارنده تسلیحات هسته‌ای در منطقه دانست. سمیرا قرایی همکارم اینجا در استودیو همراه راه ماست، این موضوع رو بررسی کرده و در این مورد قرار هستش که بیشتر صحبت کنیم. سمیرا، در ابتدا اگر موافق باشی یک اشاره‌ای بکنیم به سخنان بنیامین نتانیاهو و بهمون بگو که چه گفت آقای نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل.
سفید، دیروز پنجم مهر آقای نتانیاهو سخنرانی داشت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پیش از اینکه حالا بپردازیم راجع به صحبتاش راجع به مسئله ایران، فقط به این نکته اشاره کنم که پیش از آقای نتانیاهو، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم سخنرانی کرد. بخش عمده ای از صحبت‌های آقای عباس در رابطه با تنش میان اسرائیل و فلسطین بود و اینکه حق فلسطینی‌ها قابل چونه زنی نیست و خب بسیاری از بخش عمده از صحبتاش معطوف به این مسئله بود. اما آقای نتانیاهو به جای اینکه حالا به مسئله فلسطین تا حدودی اشاره بکنه یا به مسئله حزب الله که البته خیلی بخش کوچکی از صحبتاش راجع به حزب الله لبنان بود، بخش عمده سخنرانی دیروزش رو اختصاص داد به ایران و فاش کردن یک نکته که به زعم او این هستش که ایران یک تأسیسات مخفی اتمی داره در منطقه هرقوزآباد در تهران، همونطور که اشاره کردی. آدرس داده آقای نتانیاهو، گفته است که در کوچه به نام ماهر در منطقه هرقوزآباد تهران ایران یک انبار داره که در اون مواد و تجهیزاتی که مرتبط هست به برنامه هسته‌ایش رو نگهداری میکنه. گفته است که ایران از در واقع پاکسازی نکرده این انبار رو و همچنین انبار اسنادی که اسرائیل در ماه می به اون اشاره کرده برای اینکه تصمیم داره دوباره برگرده به برنامه هسته‌ایش، هرگز اون رو کنار نگذاشته و مترصد این هستش که وقتی زمان مناسب برسه به بمب اتم بخواد دست پیدا بکنه. در ادامه گفته است که هرگز این اتفاق نمیفته، چرا که ایران هر چه رو که بخواد مخفی کنه اسرائیل به سراغش میره و اون رو پیدا میکنه. آقای نتانیاهو در صحبتاش مدعی شده که ایران داره به مرور این انبار رو پاکسازی میکنه، 15 کیلوگرم مواد رادیواکتیو رو از این منطقه از این انبار خارج کرده و در تهران اون رو پخش کرده. آقای نتانیاهو گفته اون رو مثل نوتلا پخش کرده در تهران و گفته که به اندازه 15 تا کشتی هنوز در این انبار مواد رادیواکتیو هست. رویترز وقتی این خبر رو پوشش میداد به دو منبع آگاه آمریکایی اشاره کرد به شکل ناشناس و گمنام. اون منابع آمریکایی گفتند که بله، آمریکا مطلع است از این انبارها، ولی اینها انبارهایی هستند که تنها در اونها اسناد و مدارک نگهداری میشه، در واقع فقط کاغذ و کمد بایگانی هست و لوله های آلومینیومی که برای سانتریفیوژ استفاده میشن در این انبارها وجود نداره. این نکاتی بود که آقای نتانیاهو دیروز اشاره کرد.
سمیرا، اما بلا فاصله این صحبت های آقای نتانیاهو با واکنش وزارت خارجه ایران مواجه شد.
اشاره کردی، آقای ظریف توییت کرد و گفتش که حالا هر شو، هر برنامه سرگرم کننده ای هم اسرائیل بخواد تدارک ببینه، اما همچنان نمیتونه حواس مردم رو پرت بکنه از این نکته که خودشه که در منطقه برنامه هسته یا تسلیحات هسته ای مخفی و اعلام نشده داره و وقت اون هستش که بخواد به کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بده که بازدید بکنن از مناطق هسته ایش. میدونیم که اسرائیل یکی از کشورهای معدود کشورهایی هستش که NPT پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو امضا نکرده و هرگز نه قبول کرده و نه رد کرده که بمب اتم یا تسلیحات هسته‌ای داره. این واکنش آقای ظریف بود. آقای عراقچی هم که در نیویورک هست یک واکنش نشون داد که با هم بشنویم.
من جدی فکر میکنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار میذارن. این دفعه دید ارجاعش شدن به دلقزاباد، یعنی نمیدونم، حس میزنم یه عده‌ای سر کارش گذاشته.
سپیده، در تصویر آقای ظریف هم داره میخنده و اصلا قادر به حرف زدن نیست از شدت خنده. اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه هم واکنش نشون داده و گفته است که این حرفا حرفای مسخره است، ارزش آن را نداره که حتی بهش بپردازیم، اما با این وجود ایران اون رو تکذیب میکنه. و آقای قاسمی کاری که دیروز آقای نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل کرده رو یک شو خونده، که البته خب برخی از خبرگزاری‌ها هم گفتند که آقای نتانیاهو این شو رو اجرا کرده. آقای نتانیاهو در سال 2012 هم اگر یادت باشه، مخاطبانمون یادشون باشه، یک بمب گرد کارتونی رو آورده بود و وقتی می‌خواست راجع به برنامه اتمی ایران صحبت بکنه، اون گرد بمب گرد رو نشون داده بود که خب احتمالاً بعضی از خبرگزاری‌ها اشاره می‌کنن به اون و خب کاری که دیروز انجام داد.
بسیار ممنونم. سمیرا قرایی بود اینجا در استودیو همراه ما و حال گزارشی از بابک غفوری آذر. روز پنج شنبه در حالی که نخست وزیر اسرائیل گفت از رئیس جمهوری آمریکا در خصوص آزادی عمل اسرائیل در سوریه چندین تضمین دریافت کرده است، علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران هشدار داد که اسرائیل در صورت تداوم عملیاتش در سوریه با واکنش‌های پشیمان کننده مواجه خواهد شد. درباره این صحبت‌ها بابک غفوری آذر با هوشنگ حسن یاری استاد کالج نظامی در کانادا گفتگو کرده و ابتدا از او درباره احتمال جدی بودن هشدارهای ایران پرسیده است.
زمانی که اسرائیل در چند ماه گذشته چندین بار به مواضع ایرانی به طور مستقیم حمله کرد و تعدادی از سپاهیان ایران رو در سوریه کشت، تجهیزات نظامی اونها رو از بین برد، هر بار دولت ایران و سرداران تهدید می‌کردند که عکس‌العمل جدی نشان خواهند داد و چنین و چنان خواهند کرد. تا به امروز چنین وضعیتی پیش نیامده، عکس‌العمل جدی صورت نگرفته و انتظار نمی‌ره عکس‌العمل جدی صورت بگیره، به خاطر اینکه یا توان نظامی اون رو ندارن و یا اینکه از عواقب برخورد نظامی نگران هستن.
صحبت‌های آقای شمخانی همزمان شده با اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که گفته درباره آزادی عمل اسرائیل در سوریه از آمریکا چندین تضمین گرفته. این دو صحبت مختلف مقام‌های ایران و اسرائیل رو می‌تونیم ادامه جنگ لفظی این دو کشور بدونیم؟
ببینید، جنگ لفظی خب از زمان به روی کار آمدن جمهوری اسلامی و حتی پیش از اون توسط برخی از رهبران مذهبی ایران بوده. چند سالی است که جنگ نظامی بین دو کشور در گرفته از طریق استفاده از حزب الله توسط ایران و اخیراً هم که در سوریه مستقیم. بنابراین این جنگ به جدی است، جنگ گرمی است. چیزی که مهم هست به نظر من این هست که سردار شمخانی صحبت‌ها رو زمانی مطرح می‌کنه که مثلا میزبان همتای روسی خود هست و تعجب بسیار بسیار جدی در این هست که چگونه است که هم روسیه بارها گفته، هم اسرائیل بر این هم تاکید کرده که سیاست‌های اینها روسیه و اسرائیل کاملا هماهنگ شده است در مورد حملات اسرائیل به سوریه و اهداف ایرانی. منتها خوب وضعیت به شکلی در اومده که جمهوری اسلامی خود رو در وضعیتی قرار داده که ناچار هست که با روسیه‌ای که بیش از هر کشور دیگری در جهان به منافع ملی ایران صدمه زده، با دولت روسیه همکاری بکنه.
چرا آقای حسن یاری، چرا با وجود این رابطه اسرائیل و روسیه ایران همچنان همکاری تنگاتنگی با روسیه داره؟
چون چاره دیگری نیست. ولی واقعیت این هست که این حرفایی که مطرح میشه جدی نیست. ایران ناچار هست که به روسیه تکیه بکنه و روسیه به طور خیلی جدی با اسرائیل برخورد نخواهد کرد به دلایل مختلف. ایران در شرایط مناسبی نیست در منطقه که بتونه قدرت چانه‌زنی جدی داشته باشه به خاطر وابستگی بیش از پیش به روسیه و اون چه در سوریه هم میگذره خواهیم دید که محدود کننده حضور ایران در این کشور خواهد بود. در نتیجه اون چه که هزینه های بسیار سنگینی که ملت ایران متحمل شدن در باره جنگ سوریه، اونها نتونستن اون چه رو که جمهوری اسلامی میخواد فراهم بکنن، یعنی اینکه به نوعی تسلط جمهوری اسلامی بر این کشور برای دستیابی به خاک لبنان به طور مستقیم و در نتیجه انجام اون چی که رهبران جمهوری اسلامی بارها بر اون تاکید کردند، دفاع و کمک به جبهه مقاومت که عبارت باشد از دولت اسد و حزب الله لبنان در مقابل رژیم صهیونیستی اونطوری که میگویند و در نتیجه نقش پررنگ برای ایران داشتند. اینها همه خوب با مشکلات بسیار جدی روبرو هستند در منطقه و این حرفایی هم که زدی میشه در مورد انجام عملیاتی که اسرائیلی ها رو پشیمان خواهد کرد و مسائل دیگری از این قبیل رو بایستی به شکل دیگری نگاه کرده ندن.
گفتگوی همکارم بابک غفوری آذر بود با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی در کانادا. اما یادتون باشه که رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. شما میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. بریم با هم بشنویم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو.
آقای نتانیاهو گفتن که شما تو شوراباد تهران انبار مخفی دارید. شما هم که میگید نه نداری. حالا کی جرأت میکنه یک کیلومتری اون ساختمون پیدا بشه؟ روزنامه‌نگارا که اصلا حرفشو نزدن. مردم معمولی هم نمیتونن یک کیلومتری. یعنی اگه یک نفر اونجا یک کیلومتری اونجا پیدا بشه، داره نگاه میکنه. اصلا نگاه بکنید ساختمونو، جاش ناکجا آباده.
آقای زنگ زدن گفتن که از آنجا که خانم هیلی در ایران طرفداران زیادی دارن و صحبت‌های بسیار ارزنده‌ای کردن، خواستم خدمت این آقا بگم همطور که ما به جمهوری اسلامی انتقاد داریم که چرا از طرف ملت ایران و از طرف مردم صحبت میکنن، من تا مغز استخونم ضد جمهوری اسلامی هستم، ولی آقای محترم نیکی هیلی و ترامپ دلسوز من و تو نیستن.
آیا کشور آمریکا دخالت‌ها و کارهایی که علل خصوص بعد از جنگ جهانی اول و دوم کرد را نمی کرد، امروز این جهان به این شکل شمایل بود؟ و نظام جهانی که الان بر دنیا حاکم است آیا بود؟ پس مردم دنیا مدیون آمریکاست و چت خدایی بهتر از آمریکا برای این دنیا نیست. هم کشوری با دموکراسی قوی و مردم سالار و قدرتمند. بیایید گول سیاستمدارهایی که برج بر آمریکا و استکبار جهانی گفتن را از نون شب خود واجب می‌دانند را نخورید.
روحانی شما عنوان کردید جهان دوستی بهتر از جمهوری اسلامی نداره. شما چرا خودتون رو به کوچه علی چپ می‌زنی؟ تو سازمان ملل مشخص شد که چقدر شما رو دوست دارن. همه پشت صندلی‌ها بلند شدن رفتن.
جوز جو روید و گندم ز گندم. آقایان حکومت اسلامی ایران، بعد از 40 سال انتظار دارید که تو وطن و توی خاورمیانه و کشور دیگه صلح برداشت کنید، صلح درو کنید؟ نه عزیزان، شما تخم نفاق و شایع پراکنی و تروریسم رو پخش کردید. انتظار دارید که چی برداشت کنید؟ انتظار دارید که مردم پشتتون وایسن؟ خب این چیزی که خودتون کاشتید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر شماره پیامگیری 24 ساعته ی رادیو فردا، شما میتونید از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام هم با ما در ارتباط باشید. اما حمید بعیدی نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا، در دو پیام توییتری که روز پنجشنبه منتشر شده، سرویس‌های اطلاعاتی غربی را متهم کرده که به نوشته وی برخی اتباع دو تابعیتی ایران را برای انتقال داده‌ها و اطلاعات خاصی تحت فشار قرار می‌دهند. همکارم بکتاش خمسه‌پور که این موضوع رو بررسی کرده اینجا در استودیو همراه ماست. خب آقای بکتاش، ظاهراً این پیام‌های توییتری عکس‌العملی بوده به صحبت‌های وزیر خارجه بریتانیا.
همینطوره. پیام حمید بعیدی نژاد، سفیر جمهوری اسلامی در لندن، به دنبال اظهارات وزیر خارجه بریتانیا جرمی هانت منتشر شده که اظهار داشته درباره نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی صریحا صحبت و تاکید کرده که نمیگذاره مسئله به این شکل باقی بمونه. وزیر خارجه بریتانیا که در مجمع عمومی ملل متحد حضور داره، از نیویورک صحبت میکرد با شبکه اسکای نیوز، گفت که جمهوری اسلامی به گفته او افراد بیگناه رو به عنوان ابزاری از اهرم دیپلماتیک بازداشت میکنه و اونها، یعنی بریتانیا، این رو نمیتونه بپذیره. جرمی هانت همچنین گفت که برای محمد جواد ظریف بسیار روشن کرده که سیاستشون در مورد، یعنی سیاست لندن در مورد ایران، حل و فصل نمیشه و پیامدهایی در پیش خواهد بود اگر اونها یعنی جمهوری اسلامی همچنان فکر کنن که این ابزاری از دیپلماسیه. پیشتر باید اشاره کنیم که نخست وزیر بریتانیا ترزا می هم برای رهایی نازنین در جریان دیداری در نیویورک با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی مذاکره کرد، چیزی که خبرگزاری رویترز از اون به عنوان لابی یاد کرده. و روحانی هم در کنفرانس خبری خودش در نیویورک گفت که اشاره کرد که مسئله دوتابیتی ها مسئله انسانیه و اینکه دولت همه تلاش های خودش رو در مورد اونها انجام میده، گرچه وی گفت که مانند کشورهای دیگر مسائل در این باره بر عهده قوه قضاییه هست. اظهاراتی که محمود احمدی نژاد رئیس سابق جمهوری اسلامی هم در سالهای پیش در برابر پرسش‌ها در برابر زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی همین مسئله رو عنوان می‌کرد که این مسئله بر عهده قوه قضاییه است. نازنین زاغری رتکلیف باید اشاره کنیم یک مدیر پروژه است که با بنیاد تامسون رویترز همکاری داشته. در آوریل سال 2016 میلادی در پی سفر به ایران با دختر 2 سالش برای دیدار با خانواده‌اش هنگام بازگشت به بریتانیا در یک فرودگاه تهران دستگیر شد و اکنون نزدیک به 2 سال و نیم هست که در جمهوری اسلامی در حبس. نازنین اخیراً مرخصی کوتاهی داشت از زندان که تصاویری از او و دخترش که اینک 4 ساله شده و در ایام حبس مادرش پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش در ایران نگهداری میشه در رسانه ها منتشر شده.
خانواده های افراد بازداشت شده در ایران که با اتهامات مقام های جمهوری اسلامی مواجه شدند و حبس شدند متفقاً از رهبران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل خواستند که برای رهایی بستگان دربندشون تلاش بکنن. این انگار اولین باری هست که خانواده های این زندانی ها با هم چنین درخواستی رو مطرح کردن.
درست سپیده اونگونه که خبرگزاری رویترز گزارش داده، همسران، خواهران و فرزندان زندانیانی که بنوشته رویترز توسط سپاه پاسداران گروگان گرفته شدن میگن جهان نباید کنار وایسته و اجازه بده که رژیم جمهوری اسلامی به حبس و شکنجه مردم بر اساس اتهامات واهی مرتبط با جاسوسی ادامه بده. درخواست این خانواده همزمان شده با انتشار یک گزارش مطالعاتی از سوی گروه تراست لا که هم میتونه معنی قانون اعتماد رو بده هم معنی اعتماد به قانون رو، که بخشی از بنیاد تامسون رویترز به شمار میره، درباره نواقص قوانین بین المللی برای محافظت از کسایی که در دوران صلح در خارج از کشورشون به گروگان گرفته میشن، که وضعیت در مورد شهروندان با تابعیت مضاعف حتی پیچیده تر هم هست. باقر و سیامک نمازی پدر و پسر آمریکایی ایرانی تبار، نزار زکا شهروند لبنانی مقیم آمریکا، جو وانگ آمریکایی چینی تبار و همچنین رابرت لیوینسون که از مارس 2007 در جزیره کیش گفته میشه که ناپدید شده، از جمله افرادی گزارش شدند که واشنگتن آنها را گروگان‌های زندانی در ایران می‌دونه. تحلیلگران غربی هم گفتند که جمهوری اسلامی از افراد دو تابعیتی به عنوان گروگان استفاده می‌کنه تا از دولت‌های غربی پول و امتیاز بگیره. در همین رابطه گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران در تازه‌ترین گزارشش که حدود 7 ماه پیش منتشر شد از حبس دو تابعیتی‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده. نوشته این بازداشت‌ها موجب نگرانی و نمونه بارزی از طی نشدن مراحل قانونی در ایران به شمار میره. و در پایان هم باید یادآوری کنیم که کاخ سفید واشنگتن در همین تابستان از انتصاب رابرت سی اوبراین به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده در امور مربوط به شهروندان آمریکایی که در خارج به گروگان گرفته شدند اطلاع داده.
بسیار سپاسگزارم. بکداش خمسه‌پور بود همکارم اینجا در استودیو همراه ما.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می باشه.
نمیخوامش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم؟
خب در این بخش از برنامه همکارم مانیا منصور اینجا در استودیو همراه ماست تا به ما از حال و هوای فضای مجازی و بحث‌های داغی که در این فضا مطرح میشه بگه. مانیا اگه موافق باشی بریم سراغ توییتر.
بله.
صحبت‌های روز گذشته بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر اینکه ایران یک تأسیسات سری اتمی برای انبار کردن حجم وسیع از تجهیزات و مواد اتمی در تورغوزآباد در اطراف تهران داره، بازتاب خیلی وسیعی در میان کاربران توییتر داشته. توییت‌های بسیاری در این مورد چه در موافقت با این صحبت‌ها من دیدم که کاربران داشتن با هشتگ‌های نتانیاهو، تورغوزآباد، اسرائیل، سازمان ملل و کوچه ماهر. نمونه های از این توییت ها رو انتخاب کردم براتون بخونم. بهروز توییت کرده بود که نتانیاهو آدرس خونه ما رو نداد، من امروز کیک زرد پختم. مال هلند کاربری هست که نوشته این تورغوزآباد که نتانیاهو میگه من پارسال یه جور رزومه دادم، زنگ زدن که بیا مصاحبه، کارخونهشون همونجا بود، من تو اصلا روی نقشه پیداش نکردم. آریا نوشته ارزشی ها و استمرار طلبان گرامی جمهوری اسلامی، هر چقدر میخواهید توهین کنید، مسخره کنید و از قدرت نظام و نابودی اسرائیل بگید، ولی حقیقت اینه که زمان پاسخگوست و آن وقته که در آینده تاوان اعمال و بی‌تفاوتی‌های خودتون رو نسبت به حقایق پس خواهید داد، حقایقی که این بار از دهان نتانیاهو گفته شد. توتی سخن نگو توییت کرده بود اگر خنده‌هاتون به نام تورغوزآباد و نتانیاهو تم شد و حال طبیعی یافتید، یادتون بندازم به جریانات فوردو که اون موقع میخندیدین و نمک میریختید، دیدید چی شد. اصلا این ماجرا خنده‌دار نیست و اگر واقعیت داشته باشه خیلی فاجعه آمیزه. ملیکا نوشته افشاگری نتانیاهو میخواد اینو بگه که به ملت ایران که جان ملت تحت هیچ شرایطی برای رژیم جمهوری اسلامی اهمیتی نداره، دیگه مردم تهران تنها ترس از زلزله نباید داشته باشن. 15 کیلوگرم رادیواکتیو مخفی شده رو دریابید. مسعودم نوشته ولی حالا موقع نتانیاهو رو فقط احمدی نژاد میفهمید، وقتی تو زیرزمین خونه میشه اورانیوم غنی کرد، چرا تو قالیشویی نشه بمب اتم ساخت؟
خب بسیار عالی، بریم ببینیم که در اینستاگرام چه خبر هست و کاربران در چه مواردی بیشتر صحبت کردن.
بله، در اینستاگرام من دیدم این روزها در پی گران شدن روزانه دلار، کاربران بسیاری عکس و ویدیوهایی از کالاهایی که روزانه گران میشه پست کرده بودن، از عکس‌های شامپو، دستمال کاغذی و اینا بگیرید تا گوجه فرنگی، سیب زمینی و البته پست‌های زیادی دیدم در مورد دارو. پستی هم دیدم که امیر مهدی ژوله، طنز پرداز و فیلمنامه‌نویس و بازیگر در سینما و تلویزیون ایران، نوشته در همین مورد که این پست تا لحظه که من دیدم حدود 204,000 بار لایک شده، 8,000 کامنت گرفته. بخشی از این پست رو آماده کردم براتون بخونم. امیر مهدی ژوله نوشته عمرمون رفت، جوونیمون رفت تو فکر این که دلار گران میشه. یکی کفش و شلوار نمیتونه بخره، یکی سیب زمینی و گوجه، یکی زورش نمیرسه یه سفر خارجی بره، یه کسی دوا درمون نمیتونه بکنه. آقای روحانی در دولت قبل دلار 3 برابر شد، ما و شما شلوار آقای احمدی نژاد رو سرش کشیدیم، الان دلار 5 برابر شده، ملت باید کجای ما رو به کجامون بکشن که گفتیم به شما رأی بدن؟ برجام که هیچ، ثبات و آرامش اقتصادی که هیچ، کنترل تورم هیچ، مدیریت بازار هم که هیچ، طرح سلامت که هیچ، حصر که هیچ، تلگرام که هیچ، اطلاع رسانی دولت که هیچ، اقنای افکار عمومی که هیچ، ادب و تواضع کابینه در برابر مردم که هیچ، کلن تدبیر که هیچ، امید هم که هیچ، واقعا که هیچ.
بله، خب فکر کنم هنوز فرصت داریم که بریم سر بزنیم به صفحه فیسبوک رادیو فردا و ببینیم که کدوم مطالب هست که مورد توجه مخاطبان رادیو فردا قرار گرفته.
در صفحه فیسبوک رادیو فردا پستی منتشر کردیم مبنی بر این که آقای حسن روحانی سردیس هخامنشی و وقتی که از نیویورک برگشته به ایران با خودش برگردونده به ایران. مخاطبان صفحه ما کامنت های بسیاری در این مورد نوشتن، چند مورد رو براتون میخونم. یعقوب نوشته که عجب اقتداری داره دولت تدبیر و امید، سردیس هخامنشی به ایران اومد اما نان ایرانی ها از سر سفره ها پرزد و رفت. ونوس نوشته کاش نمیدادن بهش، افتخارات ایران اونجا بهتر نگهداری میشه و بیشتر دیده میشه. احمد نوشته این همون سر هخامنشی نیست که جزء تاریخ پر افتخارمونه ولی توی کتب درسیمون اثری ازش نیست. سری که سر از ناک و جا با درآورده روحانی برای بزرگنمایی توی سازمان ملل از واژه کشور تاریخ ساز استفاده میکنه، ولی تو مملکت خودمون نقضش میکنه. واقعا تزویر و دورویی تا چه حد. شهاب هم کامنت جالبی نوشته، میگه که اگر نفت و گاز از صادرات حذف شوند، فقط همین صنعت گردشگری محل درآمد خواهد بود که به نفع حفظ آثار تاریخی و محیط زیستی هم هست و همچنین حاکمان رو مجبور خواهند کرد که روابطشون با دنیا رو عادی نگه دارند و به دنبال جنگ افروزی نرن.
بله، بسیار سپاسگزارم. مانیا منصور بود همکارم که در واقع شبکه‌های مجازی رو با هم دیگه بررسی کردیم، و سپاسگزارم از شما که همراه ما در رادیو فردا هستید. اگر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا 2042022112121 هست. شما همینطور میتونید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام با ما در ارتباط باشید یا به ما ایمیل بزنید. info@radiofarda.com هم ایمیل ماست.